بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دو تکمله در ادامه بحث از مرحله چهارم و بررسی اجزا و عدم اجزا در مأمور به ظاهری وجود دارد که ذکر اونها را لازم می‌بینیم. تکمله اول مربوط به نقد و بررسی نظر محقق خراسانی در اجزاء معدای اصول عملیه است. از مباحث گذشته این مطلب روشن شد که مأمور به ظاهری چه معدای اماره ای از امارات شرعی باشد و چه معدای اصلی از اصول عملی باشد، بنابر طریقیت مجزی از مأمور به واقعی نیست و ادله اونها دلالت بر اجزا ندارند. لذا در صورت کشف خلاف در وقت اعاده و در خارج از وقت قضاء آنها واجب است. و این نظریه است مشهور میان اندیشمندان اصولی در مقابل محقق خراسانی. میان معدای امارات و معدای اصول تفصیل داده اند و معتقد است که اگر مأمور به ظاهریه انجام گرفته ای که کشف مخالفت آن با واقع شده است، معدای اماره‌ای از امارات باشد، مجزی از مأمور به واقعی نیست. و دلیل مطلوبیت آن دلالت بر اجزا ندارد. و اما اگر معدای اصلی از اصول عملیه باشد، مجزی از واقع است و دلیل مطلوبیت آن دلالت بر اجزاء دارد. توضیح فرمایش محقق خراسانی این است که ادله‌ای که دلالت بر مطلوبیت مأمور به ظاهری دارند دو قسم با دو لسان می باشند. یک ادله است که دلالت بر مطلوبیت عمل از حیث برخورداری اون عمل از تمام اجزا و شرایط واقعیه دارند و عمل را با شرایط و اجزاء فعلی به عنوان واقع و به عنوان عمل واقعی برخوردار از تمام شرایط و اجزاء واقعی معرفی میکنن و این ادله امارات میباشن. دوم ادله ایست که دلالت بر مطلوبیت عمل به عنوان مکلف و بهبودن فعلی این عمل و برخورداری اون از تمام اجزا و شرایط مربوط به وظیفه فعلی بودن آن دارن و این ادله ادله اصول عملیه هستن. ادله اصول اینو میگه، میگه آقا این وظیفه فعلیه است و این وظیفه فعلیه، با همین صورت تمام وظیفه فعلیه است، تمام شرایط وظیفه فعلیه را چی دارد، اما نمیگه این واقع است. به خلاف اماره که میگه نه این واقع است و این واقع جامع الشرایط است، این واقعی است که تمام اجزا و شرایط چی وجود دارد. پس دو لسانه، مأمور به ظاهری معدای اصول یا یکی معدای اماره، با این تفاوت که اون مأمور به ظاهری به عنوان واقع و واقع جامع الشرایط توسط اماره معرفی میشه، اما این حکم ظاهر و مأمور به ظاهری کار به واقع نداره. میگه وظیفه فعلیه شما این است و این هم تمام شرایط وظیفه فعلیه را چی دارد. مأمور به ظاهری که مؤدای اماره باشد بعد از کشف خلاف مجزی نیست. به عنوان حکم واقعی به شما وظیفه فعلی رو معرفی میکنه، میگه وظیفه فعلی یک حکم واقعی است، مأمور به واقعی است، به خلاف اون که میگه وظیفه فعلی شماست، ولی من نمیگم این واقع است. نه، وظیفه فعلی جامعه شرایط در این ظرف جهل است، نه در این ظرف شک شما دارید که نمیدونید حکم واقعی چیه، در این ظرف این تمام وظیفه فعلی است، چیزی هم کم و کسر ندارد. چی؟ حالا سب کنیم ببینیم چطور میشه دیگه، باید باز بشه قضیه. و مأمور به ظاهری که مؤدای اصلی از اصول باشد مجزی است. اما این که اگر مأمور به ظاهری مؤدای اماره باشد مجزی از واقع نیست، به این دلیل است که اماره این عمل را به عنوان عمل واقعی برخوردار از تمام اجزا و شرایط لازم معرفی کرده است و ما بعد از کشف خلاف در میابیم که اون چرا این دلیل به عنوان عمل واقعی جامع شرایط و اجزا معرفی کرده بود عمل واقعی جامع نیست، بلکه عملی فاقد بعضی از اجزا و یا شرایط است و لذا مستوفی مصلحت مترتب بر عمل واقعی نیست و مجزی از واقع نخواهد بود. بنابر این که قائل به حجیت امارات از باب طریقیت بشویم. فرمایان من این اماره نگفت چون این عمل واقعی است انجامش بده، اینو گفته بود دیگه، گفته بود چون عمل واقعی است میگیم انجامش بده، چون که عمل واقعی است خود به خود ترتب مصلحت میاره موجب تحصیل مصلحت و باید انجامش بدیم. خب بعد از اینکه ما کشف خلاف کردیم که این عمل واقعی نبوده، نتیجهش این است که روشن شود اثر بر اون مترتب نیست و وقتی اثر بر اون مترتب نبود دیگه معنایی برای اجزا آن باقی نمیماند. و اما این که اگر مأمور به ظاهری ما مؤدای اصلی از اصول عملی باشد، پس از کشف خلاف مجزی از واقع هست، دلیلش این است که اون عمل انجام گرفته، مثلا نماز با وضوی استصحابی، در ظرف جهل به واقع و عدم علم به واقع حقیقتاً برخوردار از تمام اجزا و تمام شرایط عملی هست که اصل عملی آن را مطلوب و وظیفه فعلیه دانسته است و در حقیقت این اصل عملی به نسبت اون ادله اجتهادیه‌ای که معرف مأمور به واقعی هستن نسبت حاکم به محکوم را دارد. با این توضیح که اگر کسی مثلا با لباسی که شک در طهارت آن دارد علم به طهارت واقعی آن ندارد و با اجرای اصل طهارت در این لباس نماز بخواند و یا با لباسی که شک در حلیت آن دارد و علم به حلیت واقعی آن ندارد با اجرای اصل حلیت در آن نماز بخواند و بعد از انجام این نماز روشن بشود که اون لباس در واقع نجس بوده است، طهارت ظاهریه داشته ولی فاقد طهارت واقعیه بوده است، و یا روشن بشود که اون لباس غصب بوده است. در اینجا دلیل اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه در موضوع دلیل اجتهادی که دلالت بر اشتراط طهارت داشت، لا صلاة الا بطهورن، یا دلالت بر اشتراط حلیت لباس نمازگزار داشت، توسعه ایجاد می کند و اون موضوع را اعم از طهارت و حلیت واقعیه و ظاهریه قرار می دهد. لا صلاة الا بطهورین می گوید طهارت شرط است. اصالت الطهارت می گوید طهارت ظاهریه هم طهارتون. لذا این شخص وقتی که مشغول نماز بود زیاد شد. خب خب این خودش وقفه شد دیگه. لذا بله، وقتی که این شخص مشغول نماز بود، یعنی در حالتی که نسبت به واقع جهالت داشت، نماز را با شرط خودش، یعنی حلیت و طهارت ظاهریه انجام داده است و با علم فعلی به نجاست اون لباس و یا قصبی بودن آن در گذشته کشف نمی شود که نماز انجام گرفته فاقد شرط لازم برای صحتش بوده است، بلکه در این حال که شرط لازم برای صحتش یعنی طهارت و حلیت به صورت ظاهری بل در او محقق بوده است، کشف میکنیم از وجود نجاست واقعی یا قصبیت و حرمت واقعی که اثر این کشف آن است که از این به بعد موضوع طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه پایان یافت و این عمل در صورت لزوم تحصیل دوباره باید با طهارت واقعیه و حلیت انجام بگیرد. خب خب حالا یقین پیدا کردیم که ما نمیگیم دیگه حاکمه، نه ما نسبت به اونجا داریم میگیم. ما که نمیگیم الان دیگه میخوایم اعمال کنیم، ما کار به گذشته و وظیفه گذشته داریم. لا صلات الا به طهورن گفت آقا طهارت لازمه، درسته؟ دلیل اصل میگوید طهارت ظاهری هم طهارتون، اما در کی طهارت است؟ وقتی شما علم به واقع نداشته باشید. نتیجه این می شود که عملی که شما انجام دادید در ظرف جهل به واقع همراه با طهارت بود یا همراه با طهارت نبود؟ قطعا همراه با طهارت بوده و اون طهارتش هم طهارت ظاهری است دیگه. بله، وقتی کشف خلاف کردیم موضوع برای طهارت ظاهری دیگه کنار رفت، چون موضوع برای طهارت ظاهری تا اینجا بود. اما از این به بعد اگر خواستید شما عمل را با دستور جدیدی انجامش بدید، نمیتوانید با اون طهارت ظاهری انجام بدید، باید با طهارت واقعی انجام بدید. خب نه، حالا دقت بفرمایید، حرف آیا آخوند رو گرفتید؟ دقت ها فعلا در این کلام آیا آخوند چیه دقت بکنیم تا ببینیم نقود این بیان در کجاست و اشکالات این بیان در چیه. دقیق فرمودید که خوب کلام آقای آخون روشن بشه. پس آقای آخون می فرمد آقا لا صلات الا به طهورن گفته، درست؟ ما اصل شما چه کار است؟ اصل شما که نیامد بگه اونی که شما انجام دادید مأمور به واقعی بود با اون طهارت، نه، اصل شما میگه آقا چون موظفی به انجام این عمل و این عمل در این حال با همین صورت جامع تمام شرایطه، اما جامع تمام شرایط مربوط به حال خودش، یعنی به حال جهل. اگر این رو میگه در حقیقت اگر از ما سوال بکنن آیا شما عمل رو با طهارت انجام دادید، میگیم بله با طهارت انجام دادید. کنیم طهارت، طهارت ظاهریه، مگه طهارت ظاهریه اعتبار داره؟ میگیم که دلیل اصل حاکم بر ادله اشتراط، ادله اشتراط آمد گفت لا صلات الا به طهورن، از اون طرف دلیل اصل می فرماید طهارت ظاهریه هم طهارتون، پس عمل انجام گرفته می شود عمل واجد تمام شرایط مربوط به اون حالت. حالا حاکم دیگه، یعنی توسعه در موضوع میده، موضوع اختصاص به طهارت واقعیه نمیده. مثل این که مگه اکرم العلماء بعد بیاد بگه مثلا آقای نجار هم عالمون فرض بگیریم، خب توسعه در خدمت شما عرض بشه موضوع میده. بنابراین داریم فرمایش آقای آخوند رو میگیم، توضیح میدیم البته. بنابراین اون چه که توسط مکلف در قبل از کشف حلیت یا کشف نجاست انجام گرفته است، به دلیل اینکه دلیل اصل، اصل عملی دلالت دارد بر اینکه شرط صحت عمل اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه و حلیت ظاهریه و واقعیه هست و عمل صحیح در حال جهل به واقع همین عمل با طهارت و حلیت واقعی است، به این دلیل عمل انجام گرفته قبل از کشف خلاف نفس عمل جامع شرائط و اجزایی است که در اون حالت از مکلف خواسته شده است و با کشف نجاست یا حلیت واقعی اون عمل انجام گرفته از واجدیت آن نسبت به تمام اجزاء و شرائط که مؤثر در ترتب مصلحت هست کاسته نمی شود، نهایتا از این لحظه به بعد، یعنی بعد از کشف، اگر اون عمل مأمور به امری شد باید با طهارت و حلیت واقعی انجام گیرد. لذا است که عمل ظاهری انجام گرفته‌ای که مؤدای اصلی از اصول عملیه می باشد به دلیل جامعیت اون عمل از تمام اجزا و شرایط مؤثر در ترتب مصلحت به حسب اون زمان مجزی از عمل واقعی می باشن. بله، در حقیقت خودش میشه عمل واقعی. خب بله، خب یه خورده ای چون در نقدش حاکمیتش نیاز داشتیم که توضیح بدیم، اشکال نه. بله،
در اصول عملیه که طهارت ظاهری را در ضمن جرح و جرح قرار میدهند توسعه داده میشوند. وظیفه مکلف ایجاد طهارت است، خواه طهارت واقعی در ظرف عدم جرح و طهارت ظاهری در ظرف جرح. بحث منافی در ظرف جرح میباشد، لذا وظیفه او همان طهارت ظاهری بوده، لذا به وظیفه واقعی خود عمل کرده، لذا مجزی میباشد. بله نسبت به صلوات‌های بعدی چون ضرب جهل از بین فضا یعنی جده باید طهارت رو ترسیم.
درست. لذا خب طبعا میاد میگه چی؟ اونی که انجام گرفته وظیفه جامع بوده، به خلاف اماره. اماره آمد گفت آقا این وظیفه جامع، بعد آمد کش شد که نه این وظیفه جامع نبوده. اما در حقیقت به این صورت بگیم که اصل راست گفته بعد از کشف خلاف، یعنی به جای به راستی خودش باقی است، اما اماره بعد از کشف خلاف معلوم میشه چی؟ راست نگفته، یعنی ما را هدایت به واقع اونطور که باید شاید چی؟ نکرده. روی این جهت است که اگر ما بعد از انجام معدا و حکم ظاهری و معدای اماره کشف خلاف کردیم، خب چیزی انجام نگرفته، واقعی انجام نگرفته تا مؤثر در تحصیل مصلحت باشه، لذا موجودی نیست. اما اگر معدای اصل بود، اون چه انجام گرفته بر حسب دلالت اصل عمل واقعی مربوط به اون حالت بوده. اگر عمل واقعی مربوط به اون حالت بوده، اگر عمل جامع تمام اجزا و شرایط که مؤثر در ترتب مصلحت هستن بوده، چرا مصلحت بر اون مترتب نشود ولی بعدن هم کشف خلاف بشود؟ اگر مصلحت هم مترتب شد، خب مجزی از واقع. بله نسبت به بعد از این باید طهارت واقعی گرفته بشه. چرا؟ چون موضوع طهارت ظاهری چی شد؟ از بین رفت. یعنی با کشف خلاف دیگه موضوع برای طهارت ظاهری و به تعبیری موضوع برای عمل واقعی همراه با طهارت ظاهری باقی نیست. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. چی میگه؟ میگه آقا اون لا صلات الا به طهورن، یک طهارتش طهارت همین ظاهری است، یعنی طهارت ظاهریه در حال جهل. لذا مرحوم محقق خراسانی، خب البته این خیلی تأثیرگذار جدی هم هست در فقه و خدمت شما عرض بشه که لازم بود حتما این نکته رو اضافه کنیم، ولو دو سه جلسه یه خورده بحث اجزاء رو طولانی تر میکنه که اشکال نداره، اما از جمله مواردی است که حتما تذکرش لازم است، چون تأثیر در استنباطات فقهی هم به صورت جدی داره. تا بله بله
و چون بعد از صلات ارتباط
پیدا
کرد و کشف خلافی نماز به صلات نماز بعدی باید وضو
بگیره. بله ما در جایی که نه استصحاب قبل صلات جاری نشود، بعد از صلات جاری شد، امام میگه باید دوباره کنه که ضرورت تعجب می‌کنه. بله بعد امام توضیح میده که در اونجا تو یقین داشت که ارتباطش نماز مرجع ایشونو در یه زاویه تعیین می‌کنه. حالا ان شاء الله ما نقود شما مطرح بکنیم، نقدهای به این فرمایش ایشون مطرح می‌کنه اصلا از اساس ببینیم اصلا درسته یا درست نیست. نقدی مرحوم آقای نائینی خوب داره به این فرمایش، که آقای خویی هم به تبعیت از ایشون این نقد رو مطرح کرده، بعضی نقود دیگه هم وجود داره. مرحوم شهید صدر نقدی داره که ما ببینیم آیا این نقود واقعا وارد هست یا وارد نیست، یا نقد دیگه‌ای به بیان ایشون وارده. انشالله برای فردا بود.